صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
داستان امشب نوشته ابوالفضل مروی است و اسم رمز نام دارد و معصومه خادم نیا برای رادیو تنظیم کرده. کوچه پر از آفتاب بود. احساس می‌کردم هوا یک مرتبه به نحو غیرقابل تحملی داغ شده است. حرارت دم کرده خورشید حتی سایه‌های نازک حاشیه دیوارها را می‌مکید و بخار می‌کرد. کوچه خلوت و خاموش بود. دقایقی پیش صدها نفر در این کوچه می‌دویدند و فریاد می‌زدند. می‌شد الان در خنک‌های پنکه منزل خودمان آسوده نشسته باشم و با خانواده‌ام صحبت کنم. اما حالا تنها و غریب و مجروح در وسط کوچه افتاده بودم. آتشی بی امان گلو و تمام وجودم را می سوزند. سینه و شکم و دست و پایم در تماس با آسفالت تبدار آتش می گرفت. سرم گیج می رفت و بدنم می سوخت. در یک سمت من دیواری طولانی امتداد می یافت که چون نمی توانستم سر برگردانم، نمی دانم به دری منتهی می شد یا نه. ولی روبرویم خانه قدیمی با سردری منقوش به آیه هازا من فضل ربی تمامی فضای نگاهم را فرا می گرفت. فقط می خواستم سرم را زیر سایه سردر خانه برسانم. سرم داشت جوش می آورد. اما هیچ چیز از اعضای بدنم یاری نمی کرد و نمی توانستم خودم را جلو بکشم. دو نفر دیگر جلوی من افتاده بودند. یکیشان مردی بود با موهای جوگندمی که به پشت افتاده و گویی به خوابی عمیق آرمیده بود. رگاهای باریک خون از گوشه دهانش تا کنار دستای ملتهب من امتداد می‌یافت. چقدر این دهان خاموش فریاد زده بود نه حضرت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. دیگری مردی بود که در نزدیکی خیابان از پا در آمده بود، اما هنوز جان داشت و گاه ناله‌ای می‌کرد. دیگر از سربازانی که فرا برسند و مسلسلهایشان را به طرف سر و صورت و قلب ما نشانه روی کنند و جسم ما را ازم بشکافند حراسی نداشتم. احساس کردم مرگ چندان دشوار نیست. در واقع دیگر توانی برای احساس دشواری نداشتم. درد اصلیم آتش سوزانی بود که همانند خنجری گلویم را پاره پاره می کرد. شاید تنها حرکتی که در حالتی از سرگیجه و ضعف توانستم انجام دهم گفتن شهادتین بود. در همان حال زن و فرزندم را در نظر آوردم، به خصوص چهره پاک و معصوم دختر کوچکم که هرگز پول کافی نداشتم تا برایش لباس مناسبی تهیه کنم. در آخرین لحظاتی که برای اولین بار بیهوشی می‌خواست بر روح و روانم مسلط شود نالیدم یا حسین. آنگاه از همان خانه قدیمی صدای باز شدن در برخاست. سایه مردی به نظرم رسید که با سرعت خودش را به من رساند و مرا محکم به طرف سینه پرمهرش کشاند. ناگهان سفیر چند گلوله از روی سرم زوزه کشید و ضربه سرب داغ را با بدن گرم جوان مردی که به یاریم شتافته بود چنیدم. پیکرش به سنگینی در کنارم افتاد. جوری افتاده بود که هرگز نتوانستم سیمایش را ببینم. همه جا برایم تاریک بود. بیهوش بودم ولی درد می کشیدم. امیدوار بودم در جای دیگری غیر از محلی که افتاده بودم به هوش بیایم. در بیمارستان، در خانه، در اداره پلیس، در ساواک، با دردی جانکاه در ناحیه کمر و پای چپم به هوش آمدم. همچنان روی آسفالت داغ افتاده بودم. لحظات نمی گذشت. نه زنده بودم، نه می مردم. به سر کوچه خیره شدم. آن که سر کوچه افتاده بود دیگر حرکتی نداشت. قطرات اشک را در چشم و دل خود احساس کردم. شهادت این را گفتم و بازم در طوفانی از درد و اشتیاق منتظر ماندم. وقتی پس از مدت‌ها رنج و عذاب سر و صداهایی از خیابان برخاست، می‌خواستم از شادی فریاد بزنم من اینجا هستم، نجاتم بدهید. مردانی وارد کوچه شدند. مردانی با لباس نظامی با عجله حرکت می‌کردند. شانه‌ها و پاهای مرا جوری گرفتند که حس کردم بدنم دارد دو شقه می‌شود. بعد مرا بالا بردند. خیال کردم دارم به آسمان‌ها پرواز می‌کنم. آنها مرا از بلندی به داخل اتاقی پر از گونی اجناس پرت کردند و من دوباره بیهوش شدم. خواب وحشتناکی می دیدم. داشتن مرا خفه می کردند. درد تشنگی با فشار سنگینی که نفسم را بند می آورد مضاعف می شد. چشمانم را بهتر گشودم و به ذهن سوختم فشار آوردم. ناگهان موقعیت خود را دریافتم. در کامیون بزرگی روی بدنهای مردم افتاده بودم. گوشه ای از برزنت خفقان‌آور کامیون کنار رفته بود و هوای بیرون به شدت از سر رویم عبور می کرد. تن و بدن عده زیادی را زیر دست و پای خودم حس می کردم. همه جا خون بود. خیلی ها هنوز زنده بودند. مرد تنومندی روی دست راستم افتاده و یک دستش روی سینم همانند کوهی فشار می آورد. اگر حرکت کامیون و گذر باد روی صورت و قسمتی از بدنم نبود، حتما خفه می شدم. با تمام توانم سعی کردم با آن مرد بفهمانم که دستش را از روی سینه‌ام بردارد، اما او نمی‌شنید. شاید جان داده بود. چه دست نیرومند و بزرگی داشت. چقدر این دست‌های نیرومند توی صورت شاه و آمریکا به خشم گره خورده و مشت شده بود. بعضی‌ها زیر تنه من نفس نفس می‌زدند. یکی آب می‌خواست، یکی شهادتین می‌گفت، یکی فرزندش را می‌خواند، یکی امام زمان را. اما تمام کلمات آن جمع در واپسین لحظات زندگی تغییر شکل می داد و تبدیل می شد به یا حسین. به فکر سن و سالم افتادم و سنگ قبرم را در نظر آوردم. 40 سال. شهادت 17 شهریور سال 57. تولد سال 1317 یا 18. آیا امروز روز شهادت من است؟ فرزندانم به من افتخار خواهند کرد. من در دنیا و آخرت اسباب سربلندی آنها می شدم. در میان صدای موتور کامیون و ناله هایی که زیر چادر برزنتی هم باشته بود و بادی که زوزکشان از شکاف ها وارد اتاقه که کامیون می شد، باز از حال رفتم. مدت ها بعد وقتی هوا تاریک و غبار آلود به نظر می رسید، سر و صداهای ناهنجار و تکانهای شدید زنده بودنم را از نو یادآور شد. تمام بدنم کرخت بود. صدای خشن موتورهای بزرگ همه جا می پیچید. ناگهان در شیب تندی فرو پلتیدم. سر و صورت و بدنم با اشرایی سخت برخورد کرد و دوباره از حال رفتم. بعد که دوباره به هوش آمدم، در گودالی وسیع روی بدن دیگران افتاده بودم. گودال پر از بدنهای بخون نشسته بود. سایه های روبنگیزی در اطراف ما می رخصیدند. همه در گودی قتلگاه افتاده بودیم. ناله های مردم در اطرافم توی هم گره میخورد و همان یک صدا را گویی در گوش زمان زمزمه میکرد. یا حسین. میخواستن ما را زنده به گور کنند. هنوز خاک های سنگین را بر سر ما فرو نریخته بودند. وحشت بی سابقهی که از حول مرگ آنچنانی به من دست داد نیرویی بود که مرا نیمخیز کرد و دوباره در تمامی جسم مجروحم احساس حیات کردم. ناتوان بودم، ولی تا لبه گودال فاصله کمی بود. در فضای نیمه تاریک غبارآلود با هراسی و اسف ناپذیر از میان اجساد شهیدان جدا شدم و پس از چند بار تلاش دردآلود خود را به بالای گودال کشاندم. لحظه‌ای بر جای ماندم و نفس زنان به پایین نگریستم. گودال آنقدر وسیع به نظرم می رسید که شبه مولاسای کامیون هایی که در اطراف آن می چرخیدند دور می نمود. آنقدر سر و صدا و خاک و خاشاک در هوا موج می زد که گویی همه جا را مه غلیظی فرا گرفته بود. به مردمی که روی هم انداخته شده بودند نگریستم و فکر جنون‌آمیزی به سرم زد. خواستم دست دراز کنم و لااقل یکی از آنان را که زنده بود با خود بیرون بکشم. مرد جوانی سر بالا کرد و از ته ملغوم نالید: برو برادر، برو به سلامت، زودتر برو و ما را دعا کن. پس از تلاش‌های سنگین، در حالی که لوله اسلحه نظامیان را در پشت سر خود و نعره کامیون‌ها و بلدوزرها را به دنبال خود حس می‌کردم که می‌خواستند مرا زنده بگور کنند، حدود 100 متر از آن محلک دور شدم و پشت تخت سنگی بی حرکت ماندم. شب شده بود. نمی‌دانستم کجا هستم و کدام طرف باید بروم. فقط می‌دانستم که بایستی از آن گودال دورتر شوم. اگر می‌فهمیدند، حتماً دنبالم می‌آمدند و مرا نابود می‌کردند. شب خونکی بود ولی آتش درنده رهایم نمی کرد. کمر و پای چپم بی‌حس شده بود. با این وجود درد سنگینی آزارم می داد. هنوز امید قطعی نداشتم که از مهلک گریختم و همین خاطر هرچه در توان داشتم به کار بردم و خود را از آن منطقه دورتر کردم. از نقاطی بسیار دور چراغ‌هایی به چشم می خورد که معلوم بود چراغ اتومبیل‌هایی است که در جاده‌ای در دوردست در رفت آمد هستند. به یاد آوردم که این اولین بار نبود که با گودال مرگ روبرو می شدم. در رخوتی دردبار چشمان اندیشم را ناخودآگاه بر حال و روز خود دوختم و دیدم از سالها قبل سفری طولانی را پشت سر نهادم. سال 1342 که به تهران آمدم جوانی خام و شهرستانی بودم که به عنوان کارگر ساده در کارخانه جوراب بافی شغلی به دست آوردم. جا و مکانی نداشتم و مدت زیادی شبها در کارخانه می خوابیدم. بعدن با برادر بزرگترم که او هم در مرکز ساکن بود و از مستأجری به جان آمده بود با فروش همه چیز و قرض و قله بسیار خانه‌ای در خارج از محدوده شهر در نزدیکی کورپسخانه‌های متروک خریداری کردیم. برادرم با زن و فرزندش در دو اتاق طبقه اول و من که می خواستم به زودی ازدواج کنم در طبقه دوم ساکن شدیم. معدود خانه‌های پرت و دور از هم در آن منطقه بود که مثل خانه ما به طور غیر قانونی ساخته شده بود. خوشحال و راضی بودیم که کار و خانه داریم و درد و غم چندانی نداشتیم. تا اینکه یکی از روزهای اواخر بهار سال 42 که ما برادرم برای عزاداری محرم به تکیه‌ای در جنوب شهر رفته بودیم، با دلخوری دیدیم که تکیه را تعطیل کردند. به ما گفتند عزاداری ممنوع شده است. یک شب که به خانه آمدم دیدم برادرم در تاریکی انتظارم را می کشید. آهسته و مضطرب گفت که آن طرف ها خبرهایی است. در نزدیکی صدای کامیون ها و بلدوزرها می آمد و سربازهای زیادی آنجا بودند. آن شب صدای ناله هایی را شنیدیم که با آخرین توان انسانی مجروح فریاد می زدند: ما زنده هستیم، ما را زنده به گور نکنین. پس از آن صدای شهادت بود و یا حسین. صدایشان متناوباً در نعره جانخراش کامیون‌ها و بلدوزرها خاموش می‌شد. ما پرده‌ها را کشیده بودیم و پشت پنجره‌ها آرام و بهت‌زده می‌گریستیم. کامیون‌ها مردم را در گودال‌ها می‌ریختند و بلدوزرها آنها را زیر خاک پنهان می‌کردند. ما هرگز جرأت نکردیم از آن سمت که گودال‌های مرگ قرار داشت عبور کنیم و از آن پس زندگی در آن خانه خوش نبود. شب‌ها ناله‌های زنده به گوران را می‌شنیدیم که یا حسین می‌گفتند. خیلی زود آنجا را فروختیم و رفتیم و چند سال بعد آنقدر کارخانه در آن محل بنا شد که اثری از نشانه‌های دردآفرین باقی نماند. این افکار به سان پرده‌های رویا از مخیله‌ام عبور می‌کرد و به ناگاه به فکرم رسید که در آن منطقه هم می‌بایست خانه‌ای و پناهی وجود داشته باشد. خون زیادی از بدنم رفته بود. به امید یافتن کمک در تاریکی بیابان چشم گرداندم. در فاصله دور کورسوی چراغ‌های پراکنده به نظرم رسید. افتان و خیزان به سوی آن چراغ‌ها رفتم. نزدیک سحر به آنها رسیدم. چند خانه در سکوت انتظار می‌کشید. خود را به در یکی از آنها رساندم و با دست لرزان به در کوبیدم. صدایی پرسید کیه؟ با ناتوانی نالیدم یا حسین. آنگاه صدای مردی گفت یا مظلوم. چشمان غبارآلودم را پرده های اشک فرا گرفت و قلبم از شادی لبریز شد. آنها اسم رمز را می دانستند. سرم پایین افتاد و با خاطری آسوده در آستانه آن خانه محقر از حال رفتم.